ci siamo sparavaniamri.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز چهارشنبه 24 ماه می سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرها.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده و گریگوری میکس عضو ارشد دموکرات این کمیته روز سه شنبه 23 ماه می اسناد محرم مرتبط به خروج ماه اگست سال 2021 نیروهای آمریکایی از افغانستان را مشاهده کردند. آقای مکال با نشر اعلامیه‌ای از وزیر خارجه ایالات متحده سپاسگزاری کرده و گفته است که هرچند نمیتواند در مورد معلومات سری خروج از افغانستان صحبت کند، اما میتواند بگوید که مخالفین حق داشتند و دولت بایست گوش میداد. آقای مکال هنوز هم تاکید کرده که به سایر اعضای کمیته روابط خارجی اجازه داده شود تا این اسناد را مشاهده کنند. مکال تهدید کرده بود که اگر اجازه دیدن اسناد سری خروج از افغانستان به این کمیته داده نشود، در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان درباره تحقیر کانگرس توسط وزیر خارجه آمریکا رأی گیری میکند. با این حال گریگوری میکس عضو ارشد دموکرات این کمیته با نشر اعلامیه ضمن استقبال از این اقدام وزارت خارجه ابراز امیدواری کرده است که آقای مکال پس از دیدن این اسناد در نهایت تهدیدهایش را برای رأی گیری جهت تحقیر کانگرس توسط وزیر خارجه آمریکا پس بگیرد. شماری از زنان معترض در کابل ضمن انتقاد از وضعیت بد بشری زندانیان از جامعه جهانی خواستار نظارت از زندانهای طالبان شدند. این زنان که عضو جنبش شنبه های ارغوانی اند از یک محل نامعلوم در کابل گفتند که شهروندان افغانستان در حاکمیت گروه طالبان هیچ گونه مسئولیتی ندارند. این گروه از زنان با نشر بیانیه گفتند که گروه طالبان به خود حق می دهند تا شهروندان افغانستان را تحت عناوین مختلف توهین، تحقیر، بازداشت، شکنجه و حتی به قتل برسانند. در این بیانیه آمده است که یافته های جنبش شنبه های ارغوانی و گزارشات تحقیقی برخی از رسانه ها از جمله روزنامه هشت صبح نشان می دهد که وضعیت زندانیان به ویژه زنان در زندان های این گروه اسفبار است و زندانیان در کنار عدم دسترسی به محاکم عادلانه مورد تجاوز جنسی و شکنجه های غیر انسانی قرار می گیرند. طالبان تا تهیه این خبر در خصوص بیانیه جنبش شنبه های ارغوانی ابراز نظر نکردند. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان از بازداشت دوباره شاه محمود قریشی وزیر خارجه پیشین این کشور خبر داده و گفته است که در این کشور قانون جنگل حاکم است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
او در یک توییت از نقض قانون اساسی و تصامیم محکمه عالی انتقاد کرده و گفته است که از پلیس برای سرکوب حزب تحریک انصاف پاکستان استفاده می شود و رهبران این گروه به کنارگیری از حزب وادار می شوند. این در حال است که شیرین مزاری از همکاران نزدیک عمران خان که از منتقدین سرسخت اردو و حکومت شهباز شریف صدر اعظم پاکستان بوده است، پس از رهایی از بازداشت در یک کنفرانس خبری گفت که تصمیم گرفته است به خاطر دلایل صحی سیاست را کنار بگذارد. اما بر اساس گزارش ها صدر اعظم پاکستان کنارگیری مزاری را طلاق اجباری خوانده و از آن شدیداً انتقاد کرده است.
وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه 23 می کمک بشری 245 میلیون دلاری را به سودان و کشورهای همسایه‌اش اعلان کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمده است که این کمک‌ها برای آن عده از شهروندان سودان و کشورهای همسایه‌اش اختصاص داده می‌شود که از بحران بشری جاری در سودان آسیب دیدند. در درگیری‌ها میان رهبر نظامی سودان عبدالفتاح البرهان و محمد همدان داگالو، رهبر شبه نظامیان گروه واکنش حمایت سری که به تاریخ 15 اپریل آغاز شد، بیش از 700 نفر کشته و بیش از 5000 نفر زخمی شدند. با وجود توافق آتش بس هفت روزه میان جناح‌های درگیر در سودان که دوشنبه شب نافذ شد، باشندگان خرطوم پایتخت این کشور روز سه شنبه از گلوله‌باری‌های پراگنده در پایتخت و یک شهر شمالی سودان خبر دادند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده جنرالان رقیب در سودان را هشدار داده تا توافق اخیر آتش‌بس را مراعات کنند، وگرنه با تظاهرات مواجه خواهند شد. تمام آتش‌بس‌هایی که در گذشته توافق شده بود نقض شدند. از آغاز درگیری‌ها تا کنون 700 نفر به شمول 190 کودک کشته و 6000 نفر جراحت برداشتند. بر اساس گفته‌های والکر پرتیز نماینده سازمان ملل متحد برای سودان این خشونت ها 1 میلیون سودانی را بیجا ساخته و بسیاری ناپدیدند. یانز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز سه شنبه 23 ماه می گفت که آموزش پیلوت های اوکراینی با جت های F-16 ناتو را به یکی از طرفین درگیری میان روسیه و اوکراین تبدیل نمی کند. آقای استولتنبرگ افزود که اوکراین حق دفاع از خود را دارد و ناتو به اوکراین کمک می کند تا از این حق دفاع کند. دیپلمات های ارشد روسیه پیش از این ادعا کرده بودند که انتقال جت های F-16 به اوکراین نقش ناتو را در این درگیری ها مطرح می کند. در همین حال شماری از کشورهای عضو ناتو در حال زمانبندی برای شروع آموزش پیلوت های اوکراینی اند. کایسا اولنگرن وزیر دفاع هلند گفت که این آموزش تلاش هماهنگ از سوی بلژیم، دنمارک، بریتانیا، هلند و سایر متحدانشان است. آلمان نیز اعلام کرده که به دنبال راه‌های برای حمایت از این ائتلاف است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده است که یک واحد نیروی بحری را در اوکراین شکل می‌دهد که به گفته وی نتیجه سفر دیپلماتیک اخیر وی بوده است.
قطعات جدید بحری در واحدهای موجود ما اضافه خواهد شد و آنان را با سلاح و تجهیزات عصری مجهز خواهیم کرد. در حقیقت این سفر ما به خط مقدم جبهه آخرین بخش پس از ملاقات‌های متعدد و مذاکرات با شرکای ما بود که در این روزها و هفته‌های گذشته انجام شد. هر سفر خارجی و مذاکره ما زمینه قوی‌تر شدن اوکراین را مساعد می‌سازد.
تازه‌ترین سفر رئیس جمهور اوکراین در نشست سران G7 در هیروشیمای ژاپن بود که در آن رهبران 7 کشور بزرگ اقتصادی جهان حمایتشان را از اوکراین به عنوان یکی از اولویت‌های مهم و کلیدی تصریح کردند. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه گفت که جهان به تعهدات خود برای محافظت از تعداد روزافزون غیر نظامیان عمل نمی کند که در درگیری ها گیر ماندند. آقای گوترش این مهم را به عنوان یک حقیقت وحشتناک محکوم کرد و گفت که شورای امنیت باید از کشورها بخواهند تا به قوانین جنگ احترام گذارند. کمیته بین المللی صلیب سرخ که حافظ معاهدات است که این تعهدات را تضمین می کند ابراز تأسف کرده است که غیر نظامیان بیشمار جهنم زنده را تجربه می کنند. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که کشورهایی که سلاح را صادر می کنند بایست کار با هر جنایی را رد کنند که در تحقق قوانین بین المللی بشر دوستانه ناکام می مانند. و افغانستان در سلسله رقابت های فوتبال زیر 20 سال جام کشورهای مرکز آسیا امروز چهارشنبه به مسافه ایران می رود. افغانستان با انجام 2 بازی در برابر ترکمنستان و تاجیکستان 1 پیروزی و 1 مساوی دارد و 4 امتیاز می باشد. تیم ایران در برابر ازبکستان شکست خورده و نتیجه این رقابت برای هر دو تیم سرنوشت ساز خواهد بود. پیروزی افغانستان در برابر ایران و ازبکستان برای میلی پوشان زیر 20 سال افغانستان حائز اهمیت بوده و کلید راهیابی به سکوی قهرمانی جام زیر 20 سال فوتبال کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان این کشور باری دیگر نتوانستند که در مورد افزایش سقف قرض گرفتن حکومت به توافق برسند، ولی تازه ترین دیداری که میان هر دو رهبر روز دوشنبه در قصر سفید صورت گرفت مثمر خوانده شده است. شرح بیشترین موضوع را از سید عزیز رحمان میشنوید.
با نزدیک شدن اول ماه جون، تازه ترین دور مذاکرات میان جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان این کشور بدون توافق در مورد افزایش سقف قرضه به پایان رسید. حکومت و کانگرس ایالات متحده الا اول ماه جون فرصت دارند تا در مورد بلند بردن سقف قرضه گرفتن حکومت به یک توافق برسند. در غیر آن ممکن است این کشور نتواند به تعهدات مالی خود عمل کند که با گفته وزیر مالیه ایالات متحده این وضعیت ممکن به یک هرج و مرج مالی منجر شود. رئیس جمهور جو بایدن و رئیس مجلس نمایندگان کانگرس روز دوشنبه بار دیگر با هم دیدار کردند و جو بایدن گفت که عمل نکردن به موقع می تواند پیامدهای بزرگی داشته باشد.
پیامد ناکام ماندن در پرداخت مصارف ما این خواهد بود که امریکایی ها یک ضربه واقعی را در وضعیت اقتصادی خود متحمل خواهند شد. حقیقت این است که بقیه جهان نیز با چنین حالت دچار خواهند شد.
در جریان چند هفته اخیر این سومین دیدار میان رئیس جمهور و رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده بود، ولی هر سه بار در رسیدن به یک توافق ناکام ماندند.
تا حال به کدام توافق نائل نشده ایم، ولی احساس کردم که بحث ما در مواردی که در آن اختلاف نظر داریم مثمر بود.
در گذشته رؤسای جمهور و رهبران کنگرس در نتیجه سازش حداقل 78 مرتبه توانستند که بر بلند بردن سقف قرضه به توافق برسند. امسال قانونگذاران جمهوری خواه در مجلس نمایندگان از حکومت می خواهد تا مصارف خود را به گونه چشمگیر کاهش بدهد. قصر سفید در مقابل پیشنهاد کرده است تا نواقص در مالیات را از بین ببرد و مصارف خود را محدودتر خواهد ساخت. جمهوری خواهان همچنان می خواهند تا شرایط کار برای افراد بی بضاعتی که توانایی انجام کار را دارند ولی کمک های حکومت را دریافت می کنند افزایش داده شود. اما دموکرات ها می گویند که با این پیشنهاد صدها هزار نفر ممکن کمک هایی را که دریافت می کنند از دست دهند.
در حال حاضر مهمترین چیزی که حاصل کرده می توانیم این است که به هر قیمت باید بر جلوگیری از دهالت دیفالت توافق کنیم، زیرا یک دیفالت خطرناک باعث از بین بردن مشاغل می شود و میلیون ها امریکایی را متضرر خواهد ساخت.
با باور اقتصاددانان، ناکام ماندن در بلند بردن سقف قرضه می تواند بازار را تکان دهد و میزان پرداخت سود را در همه بخش ها افزایش دهد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صدر اعظم هند برای یک دیدار رسمی با استرالیا سفر کرده است. انتظار می رود بحث روی مسائل دفاعی، تجارت و انرژی سبز محور گفتگوهای سران دو کشور را تشکیل دهد. برگردان گزارش فیل مرسر، خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از وضعیت احسان می شنوید.
نریندرا مودی صدر اعظم هندوستان آخرین بار در سال 2014 میلادی به استرالیا سفر کرده بود. از آن زمان تا کنون مسائل زیاده در روابط دو جانبه این دو کشور تغییر کرده است و روابط دفاعی و امنیتی دو کشور بیشتر تقویت یافته است. سال گذشته دو کشور توافق موقت تجارتی را امضا کردند. انتظار می رود مذاکرات رسمی روی یک قرارداد کامل به زودی آغاز شود. حدود 20,000 تن به روز سه‌شنبه در پارک المپیک سیدنی در جریان خطابه مودی گرد هم آمده بودند. انتونی البانز صدر اعظم استرالیا، کشوری که شمار هندی های مقیم در آن به 1,000,000 تن می رسد، نیز در این خطابه حضور داشت. هندی های مقیم استرالیا از سراسر این کشور به خاطر شرکت در خطابه مودی به سیدنی سفر کرده بودند. در این حال یک گروه از سناتورهای حزب سبز در کنبیرا از البانز خواستند تا در جریان گفتگوها موضوع نقض حقوق بشری اقلیت ها در هند را با مودی مطرح کند. فعالین گفتند به دنبال پیگردهای با انگیزه سیاسی ده‌ها فعال حقوق بشر در هندوستان زندانی شدند، اما تا کنون مقامات دولت هند در مورد این اتهامات پاسخ ارائه نکردند. این حال مدیر مقت مسی آسیایی گرفت در دانشگاه گرفت کوینزلند و صدای امریکا گفت تنش‌های جیوپولیتیک در منطقه هند اقیانوس آرام سبب تقویت روابط میان کنبیرا و دهلی جدید شده است.
But that would have happened over 30 or 40 year period.
چین روی این نزدیکی تاثیر دارد و باور من به مرور زمان ما شاهد نزدیکی استرالیا و هند می توانستیم باشیم، اما این کار ممکن در جریان 30 الی 40 سال اتفاق می افتاد، چیزی که این روابط را بسیار زیاد سرعت بخشیده است و وخامت روابط با چین است. موضوع اکنون کار کردن با هم برای نوع اطمینان از توازن قدرت است و نفوذ در منطقه نیروی مرکزی محرک این روابط بین دو کشور است.
استرالیا و هندوستان اعضای گروه اتحاد امنیتی 4 کشور به نام کواد هستند که ژاپن و ایالات متحده نیز شامل آن است. هند بزرگترین رژیم دموکراسی در جهان است و به اساس اطلاعات سازمان ملل متحد از نظر جمعیتی از چین پیشی گرفته است و اکنون پرنفوذترین کشور جهان به شمار می رود. صدر اعظم استرالیا گفت روابط دهلی جدید و کنبیرا هیچگاه به این حد نزدیک نبوده است. به اساس اطلاعات رسمی دولتی، هند 6th شریک بزرگ تجارتی استرالیا است. این تجارت دو طرف است و شامل تجارت کالا و خدمات است و سطح سرمایه گذاری بین دو کشور در سال 2022 میلادی به 30 میلیارد دلار می رسید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با اساس یافته های یک گروه مستقل جمع‌آوری اطلاعات، از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون بیش از 670 نوجوان و طفل در ایالات متحده در نتیجه خشونت های ناشی از استفاده سلاح کشته شدند. در واشنگتن دی سی زنی که افسر بازنشسته اردو است با جامعه مختلف برای رفع معضله خشونت سلاح مبارزه می کند. گزارش صدای امریکا را در این مورد آشیلا نوری می شنوید.
جوانا هاردی یک نظامی بازنشسته اردوی امریکا و یک مادر از شهر واشنگتن دی سی است. او میگوید که در سال 2018 پس از اینکه شاهد افزایش شمار کشته شدگان از خشونت سلاح بود، تصمیم گرفت نهاد جمعی بدون سلاح را بسازد که برای کاهش خشونت سلاح در امریکا فعالیت میکند.
جاده ها در واشنگتن بدتر از یک زون جنگ بود. میخواستم یک تغییر ایجاد کنم. بسیار ترسناک است، بخاطر که شما اطفال را یاد میدهید که از برخی مردم دور باشند و برای انجام این کار باید از خود محافظت کنید. اما با رقم بالای گلوله‌باری ها شما چی کرده میتوانید؟
هر روز جمعه هاردی در بخشای از شهر واشنگتن که بیشتر با حوادث خشونت سلاح روبرو هستند میرود و با اطفال و خانواده ها برای کاهش خشونت و التیام باشندگان صحبت میکند. این گروه منابع و برنامه های مؤثر برای مبارزه با قتل جوانان، خودکشی و مشکلات صحت روانی دارند. هاردی میگوید او با مقامات شهر روی برخی مسائل کار میکند، مثلا درست کردن چراغ های جاده ها در جاهایی که تاریک است. رشد بیت پسر 13 ساله دوست خوب خود را چند سال پیش در خشونت سلاح از دست داده است. او میگوید که صحبت با هاردی برایش کمک کرده است.
بسیار عصبانی بودم و در عین حال غمگین. اگر احساساتی می شدم، خانم هاردی پیشم بود و با صحبت مرا از این حالت بیرون می کرد.
یک روانشناس کودک می گوید حتی خواندن و تماشای اخبار در مورد خشونت سلاح می تواند بر سلامتی اطفال تاثیر بد بگذارد و باعث تغییر اخلاق آنها شود، اخلال خواب و حتی سبب کردشگاهی و مشکل تمرکز را پیدا کند. اما آنها اصرار دارند که اکثر اوقات خانواده ها می توانند قبل از این علایم و وضعیت جدی‌تر روانی مانند استراب و افسردگی برسد، جلوان را بگیرند.
صحبت خانواده ها با کودکان خود در مورد آنچه اتفاق افتاده است می تواند کمک کند. وقت مشغول تماشای یک فیلم استید و کسی گلوله باری می کند، فرصت آن است که با فرزند نوجوان و یا کودکی که مکتب می رود گپ بزنید و بپرسید چرا این طور شد و چگونه شما این وضعیت را پشت سر می گذرانید.
بر اساس معلومات نهاد آرشیف خشونت سلاح، الی 10 ماه می امسال حدود 670 طفل و نوجوان در نتیجه خشونت های سلاح در ایالات متحده جان باختند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
با تشدید بحث حقابه دریای هرمن در سوی مقام های مسئول ایران و واکنش های حکومت طالبان، تحلیلگران سیاسی و متخصصین امور آب می گویند که راه حل اختلاف آب دریای هرمن در معاهده سال 1351 به امضای دولتین دو کشور به صورت روشن آمده است. اما کارشناسان سیاسی بر این باور هستند که این معاهده باید مطابق تغییرات شرایط امروزی بازنگری گردد. محمد احمدی با تقدیم گزارش در این مورد.
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در سفر اخیر خود به ولایت سیستان و بلوچستان آن کشور به موضوع حقابه ایران از دریای هرمن در افغانستان با لحن اخطارگونه به حکومت طالبان گفت: می خواهم به حاکمان افغانستان عرض کنم که این سخن بنده را مطلب عادی تلقی نکنند، بسیار جدی بگیرند. به مسئولین و حاکمان افغانستان اخطار می کنم که حق مردم و منطقه سیستان و بلوچستان را سریعا بدهند. این سخنان رئیسی به زودی سر و صداها و واکنش های شدید و مختلفی را در داخل دو کشور در پی داشت. اما این بار نخست نیست که ایران موضوع حقابه را مطرح می کند. رای حل بروز اختلاف در معاهده سال 1351 خورشیدی آب هرمند به امضای صدر اعظمان وقت دو کشور در ماده نهم به صراحت ذکر شده است. اینکه در صورت بروز اختلاف در تعبیر یا اجرای مواد این معاهده، طرفین اولا از طریق مذاکرات دیپلماتیک، ثانیا از طریق صرف مساعی جمیله مرجع سالس برای حل اختلاف سعی خواهند کرد و در حالی که این دو مرتبه به نتیجه نرسد، اختلاف مذکور بر اساس مورد مندرج در پروتکل شماره 2 زمیمه این معاهده به حکمیت محول می شود. عمر صمد دیپلمات پیشین حکومت سابق افغانستان و کارشناس سیاسی می گوید که موضوع حقابه ایران از دریای هرمن در افغانستان بیشتر جنبه سیاسی دارد و حالا لازم است این معاهده مطابق تغییر شرایط آب و هوایی فعلی بازنگری شود.
اما توافقنامه و قرارداد بسیار مهم تاریخی که 50 سال پیش عقد شده بود یا ایسته که پس دوباره بازنگری صورت بگیرد در قسمت و آیت های هر دو طرف ببینند که شرایط چطور تغییر کرده و چطور میشه پس دوباره امو تعادل را که او توافقنامه ایجاد کرده بود و قابل قبول هر دو کشور بود پس دوباره احیا کنند و یا اینکه امو چیزی که در اونجا درد شده او را تطبیق بکنن، عملی بسازن و نگذارن که موضوع شکل سیاسی بگیره، نگذارن که موضوع شکل نزاع بگیره بین دو کشور در این شرایط امروزی، الا ای که مردم یک طرف خواسته باشن برای مقاصد سیاست داخلی یا خارجی یا هر دو از همچو یک حربه استفاده کنه یا همچو یک اتهام وارد بکنه و یا ای که بخواد که اوزار متشنج بسازه و یا ای که خواسته های دیگه داره که میخواد از اون طریق اعمال فشار بکنه.
اما نظیم سمون، یک تن از اعضای تکنیکی اداره ملی امور آب حکومت پیشین افغانستان و متخصص امور آب، در صحبت اخیر خود با رادیو آزادی تاکید کرده است که ایران به دلیل ملاحظات سیاسی همواره میخواهد این موضوع را مطرح کند.
توافقنامه هلمند زمانی میتواند به طور کامل اجرا شود که ایران تعهد خود را نشان دهد. شرط اولین است که ایران باید به افغانستان اجازه دهد تا سه نقطه مرزی را که از طریق آن به ایران حقابه میدهد احیا کند. مورد دیگر این است که برای نصب دستگاه های هیدرولیک که آب را اندازه گیری میکند کار شود. هر دو طرف باید در این زمینه همکاری کنند تا این امکانات ساخته شود و به سمت اجرای کامل توافق پیش برویم.
در این حال امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، این هفته در واکنش به اظهارات مقامات حکومتی ایران به موضوع حقابه آن کشور از افغانستان، از مسئولین ایران خواست توقعاتشان مطابق معاهده سال 1351 باشد.
از حکومت ایران می خواهیم که موضوع حیاتی آب را سیاسی نسازند و بهتر است که همچون مسائل را با عوض سر و صداهای مطبوعاتی از راهی تفاهم و گفتگوهای رو در رو حل نماییم.
حکومت‌های وقت ایران و افغانستان در آخرین روزهای سال 1351 خورشیدی معاهده آب هرمن را توسط صدر اعظمان دو کشور در 12 ماده و 2 پروتکل امضا کردند که آن معاهده قانون و اساسی برای سنجش و سرازیر شدن آب به ایران از افغانستان گردید. توافقی که بیشتر از 50 سال هر ازگاه ایران موضوع حقابه را مطرح می‌کند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
انجمن دیپلماتان نظام جمهوریت با نشر اعلامیه از ایجاد این انجمن توسط چند دیپلمات افغان خبر داد و در این اعلامیه آمده است که هدف ایجاد این انجمن دفاع از منافع مردم افغانستان است. در رابطه با جزئیات بیشتر دلیل ایجاد این انجمن و اهداف آن، لینا روزبی مصاحبه با خانم نگاره میرداد معاون سفارت افغانستان در پولند انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
بر اساس اعلامیه نشر شده توسط انجمن، در او آمده که این انجمن با جامعه جهانی و حکومت‌ها برای حمایت از منافع مردم افغانستان کار می‌کنند. نظام جمهوریت حال در جهان حضور رسمی ندارد و حکومت طالبان هم از جانب به مشروعیت شناخته نشدند. آیا جامعه جهانی آماده است که با دیپلماتان حکومت جمهوریت که شما هم شامل از او هستین کار کنه و هنوز اینا را به رسمیت نشناسه؟ تا چه حد شما در سفارت پولند با جهان در تماس هستین؟
ببینین، شما میفهمین که دیپلمات ها دو مرجع مشروعیت دارن، کشورهای فرستنده و کشورهای پذیرنده، که متاسفانه کشور فرستنده فعلا مشکل داره. ما حکومت مشروع نداریم در افغانستان و این ادامه مشروعیت نظام جمهوری اسلامی افغانستان است که ما کار میکنیم و دستگاه دیپلماسی افغانستان در 20 ماه گذشته فعالیت کرده. اینطور نیست که انجمن ما امروز که تاسیس شده ما کار میکنیم. البته دستگاه دیپلماسی افغانستان از 20 ماه گذشته کار میکنن که ما چتر تمثیل سیاست خارجیش گروهی از شورای سفرا تمثیل میکنن و این انجمن دیپلمات ها جهت انسجام و هماهنگی به هدف عظمی ارزش های پذیرفته شده جامعه جهانی بر مردم افغانستان و همچنان گفتگو با کشورهای میزبان یا سازمان های جهانی در مورد تعامل یک جانبی با افغانستان، در مورد آوردن یک نظام مشروع، در مورد ایجاد یک گفتمان به خاطر افغانستان آزاد و مستقل کار خواهد کرد در این راستا و از تمام جریان هایی که در این راستا به خاطر صلح و ثبات در افغانستان کار میکنن حمایت میکنه. یک انجمن مستقل است و همه اهدافی که ما در اعلامیه هم نشر کردیم کار خود ادامه میده.
بله، خب حدود 7 سفارت افغانستان طوری که شما به ما گفتین آل توسط طالبان یا کلن یا بخشن اداره میشه. شما در سفارت افغانستان در پولند هستین، فشار حکومت طالب با تا چه حد برای دیپلمات ها زیاد است تا سفارت ها را ترک کنند و برخورد کشور میزبان به طور مثال با شما در پولند چگونه است؟ آیا مقامات پولند هنوز دیپلمات های حاضر در سفارت را جدی میگیرند، با شما ملاقات میکنند یا خیر؟
خب واضح است که طالبان تلاش های خود انجام دادن در 20 ماه گذشته، خواستند که سفارت خانه را اشغال کنند، همونطور که نظام ساقط کردن افغانستان اشغال کردن و این کار ادامه کارشان هم سفارت خانه بوده. ولی دیپلمات های جمهوری اسلامی افغانستان نه در منطقه و نه هم در کشورهای اروپا و امریکا با طالبان کار نکردن. البته یک تعداد زیر فشار کشورهای میزبان به کارشان ادامه دادن. من همونطور که پیشتر گفتم، چون ادامه مشروعیت جمهوری اسلامی افغانستان است، چون نظام طالبان یا گروه طالبان هنوز مشروعیت نداره، البته که پولند و کشورهای میزبان که با ما همکاری دارن در تعامل خوب هستن. ما خدمات کنسولی ارائه میکنیم، با کشورها دید و بازدید داریم، با کشورهای میزبان در جلسات و در محفلهای دیپلماتیک دعوت میشیم و امیدوار هستیم که از این فرصت بتونیم به نفع مردم افغانستان بله. کار کنیم.
خب تا چه حد دیپلمات های دوران جمهوریت، کسانی که مثل شما هنوز در سفارت ها فعال هستند، شما با یکی دیگه یک جا و منسجم یافته و پیش میرین، تحت چتر رهبری کی؟ آیا آقای اطمر هنوز رهبری دیپلمات ها را بر عهده داره یا که شما گروه های متفاوتی هستین تحت هدایت و رهبری متفاوت؟
خب من در شروع گفتم که تفصیل سیاست خارجی را که ما از طریق سفارتخانه اونجا کار میکنیم، گروه هماهنگی شورای سفرا هست که سفیرای جمهوری اسلامی افغانستان یک گروهی از هماهنگی دارن بر اساس مشوره و نظریات همدیگه کار خود پیش میبریم. آقای اتمرد او گروه نیستن و خود سفرای جمهوری اسلامی افغانستان هستن. گروه انسجام دیپلماتای متشکل از دیپلماتای برحال و اسبق جمهوری اسلامی افغانستان است. در اینجا ما همکارای سابق خودم داریم و البته که یک تعداد از رؤسای جمهوری اسلامی افغانستان از کسایی که در مرکز ریاست‌ها رو به عهده داشتن، سفرای اسبق و احتمالاً یک تعدادی از سفرای نو، چون ما به یک هدف کار میکنیم و این هدف هدف مشترک است، خواستیم که یک انسجام به وجود بیاید.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهداری همه ایتان.